بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. مسئله نهم رو جلسه قبل بحث کردیم. مسئله نهم این بود که اگر قصاص خطر مرگ داشته باشه، قصاص اعضا و جواره برای جانی، اونجا نمیشه قصاص کرد و تبدیل میشه به دیه، یا خطر جانی داشته باشه یا خطر از بین رفتن کل عضو، در حالی که مثلا قرار نیست تو قصاص اون عضو از بین بره، مثلا دست یا پا. همینطور قصاص در مواردی که اصلا امکان نداره عین اون جراحت رو ایجاد کرد جایز نیست، بلکه تبدیل میشه به دیه. اما اگر جراحاتی است که خطری نداره به صورت عمومی، حالا ممکنه یه مورد اتفاقی خطری اتفاق بیفته، به صورت عمومی خطری نداره برای کسی، خطر جانی یا خطر از بین رفتن عضو، و میشه این همون به اصطلاح جراحت رو ایجاد کرد، اونجا قصاص هست. در مورد دندان و استخوان هم همین قاعده، و چون عادتاً نمیشه در دندان و استخوان عین اونیو که او انجام داده، مثلا طرف زده دندون یارو شکسته، نمیشه اونجوری شکوند که همون شکستگی اتفاق بیفته، بزنی یا کنده میشه یا بیشتر میشکنه یا کمتر میشه، نمیشه. یا استخون زده، این استخون شکسته، حالا شما چجوری بزنی که دقیقاً، مگر اینکه با اونجا رو سرس کردن با لیزر بزنی که همون خط تو مثلا بشکنی، و الا که با صورت عادی که نمیشه این کار. بنابراین اونجا هم ما میگیم اگر امکان قصاص باشه بله، ولی عادتا نیست. اون روایتش هم ظاهرا همونطوری که امام فرمودن که عامل بها قلیل، لابد یه جایی بوده، یه فرضی بوده که امکان قصاص باشه، یعنی مثلا طرف دندونو کنده، حالا یکی میتونه بکنه، نه اینکه بشکنه، یا مثلا ذراع یه استخون رو یه جوری مثلا زده که دیگه دست از بین رفته، اونم بزنه دست از بین بره. و الا اگه فقط شکستگی باشه، عادتا نمیشه اون شکستگی رو، حالا بعد توضیح میدیم کیفیت قصاص رو که آقایون توضیح دادن، که خود اون کیفیت قصاص وقتی توضیح بدیم میبینید چه شکنجه یه. قبل از اینکه اعمال قصاص بشه، خود اون یه داستانیه که دقیقاً مثلا دستشو ثابت کنن، یه اندازه‌ای که باید خط بکشن، همه اینا، خود اون اصلا تصور اینکه این کارا رو روی کسی دارن انجام میدن. ولی خب این برای اینه که فی القصاص حیاتون، بالاخره وقتی یه همچین مجازاتی باشه، طرف حساب کار دستش میاد دیگه، از این غلطا به این راحتی نمیکن. مسئله دهم این است که هل یجوز الاقتصاص قبل اندمال الجنایه؟ سوال اینه، قبل از اینکه اون جنایت بهبود پیدا بکنه میشه قصاص کرد؟ جنایت توجه دارید رو مجنی علیه ها، قصاص روی جانی ها. هل یجوز الاقتصاص قبل اندمال الجنایه؟ قبل از اینکه این بهبود پیدا کنه، این جنایتی که این وارد کرده، میشه رفع اون یکی رو قصاص کرد؟ ایلا لا، یک ایلی هست امام میفرمان که اون گفته نه. اون ایل جناب شیخ رضوان الله علیه در مبسوط، شیخ طوسی در مبسوط اینو گفته، فرموده فاذا ثبت ذلک فالقصاص يجوز في الموزحة قبل الاندمال عند قوم وقال قوم لا يجوز الا بعد الاندمال وهو الاحوت عندنا. این قول قیلی که امام میفرماد، این یک کلمه شیخه که اونم گفته احوت عندنا، فتوا نداده، که بعدن صاحب جواهر از همین کلمه استفاده میکنه، میگه اینی که شیخ گفته احوت احتیاط استحبابیه، بیش از استحباب نیست. صاحب جواهر ادعا میکنه. البته رو مبانی به اصطلاح استفتایی، چون شیخ قبلش فتوا نداده بعدش هم فتوا نداده، ظهور احوت در احتیاط واجبه ها از نظر تفسیر متون فتوایی. ولی صاحب جواهر میگه نه، چون تو خلاف شیخ خلاف اینو گفته، ایشون میگه این احوت هم احتیاط استحبابیه. البته این خیلی دلیل نیستا، چون شیخ تو خلاف بعضی جاها با مبسوط اصلا نظرش فرق داره، این خیلی قرینه برون. ولی خب ایشون حالا به عنوان یک قرینه استفاده میکنه. امام میفرماین بدهان دلیل شیخ رو هم که اونجا فرموده امام اشاره میکنن، قیل لا لعدم الامن من السرایت الموجبه لدخول طرف فی النفس، که عبارت شیخ اینه میفرماد و هو الاحوت عندنا لانها ربما، این ربما باید باشه، ربما صارت نفسا. مقصود شیخ چیه؟ خوب دقت کنید، شیخ اینو میخواد بگه، میگه الان این بابا یه جراحتی برش وارد شده، الان یه مورد رو گفته موزه هم. مهم نیست، کلیه. اگر قبل از بهبود ما این بابا رو قصاص کنیم چه بسا این بمیره، اگه بمیره دیگه قصاص طرف تبدیل میشه به قصاص نفس، چون در یک جنایت اون آخرین وضعیتی که پیدا میکنه ملاک قصاصه. و همین دلیل ما باید صبر کنیم تا خوب بشه که بفهمیم دیگه از این بدتر نمیشه اون مقداری که بدترین حالتش بوده قصاص کنیم. این تعبیری که شیخ داره لعنها ربما صارت نفسا، که امام تعبیر کرده لعدم الامن من السرایت الموجبه لدخول طرف فی نفس، دخول طرف فی نفس به این معنا که عرض کردم، یعنی قصاص طرف تبدیل بشه به قصاص نفس. امام می فرمان الاشبه الجواز، ولی به نظر من یعنی فتوای امام اینه که قبل الاندمال قصاص جایز، جایز. هل یجوز الاقتصاص قبل اندمال الجنایه؟ شیخ در مبسوط گفته لا، امام می فهمون نخیر جایز. الاشبه الجواز و فی روایتن، یه روایتی داریم، حالا روایتشو می خونیم، لا یقضا، همین تعبیر توشه، لا یقضا فی شیء من الجراحات حتی تبرد، قضا نمی شود در چیزی از جراحات تا اینکه اون جراحت بهبود پیدا کن. این روایت که حالا ظاهراً سندنم معتبره، تو وسائلم جناب صاحب وسائل آورده، روایت اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام که می‌فرماد ان علیاً کان یقول، که این جمله یعنی مکرر نه یک بار، علی ابن ابی طالب علیه السلام مکرر می‌فرمود لا یقضا فی شیء من الجراحات حتی تبرع، قضا نمی شود در چیزی از جراحات تا اینکه بهبود پیدا کنه. امام رضوان الله علیه می فرمان و فی روایت لا یقضا فی شیء من الجراحات حتی تبرع و فی دلالتها نظرون، که شما بگی خب آقا خود این روایت داره میگه که حضرت فرمودن تا وقتی بهبود پیدا نکرده نمیشه قصاص کرد، امام فرمود فی دلالت روایت نظرون. صاحب این فرمایش امام ناظر به فرمایش صاحب جواهره، صاحب جواهر رضوان الله علیه اول که مسئله رو ذکر میکنه میگه هل یجوز الاقتصاص قبل الاندمال، قال فی المبسوط لا، این قیله همین قاله بود که اشاره کردم این متنش هم خوندیم، لما لا یؤمن من السرایت الموجبه لدخول طرف فیها فلم یعلم هی نیزن قبل العلم به حالها ان حقه القصاص فی طرف او نفس. استدلال شیخو میگه صاحب جواهر، همون استدلالی که الان توضیح دادم، بعد به این روایت اشاره میکنه، موثقه اسحاق ابن عمار یا حسنه که موثق است از امام صادق، ان علی کان یقول. بعد از این که اینو میگه، میاد شروع میکنه به تخریب فرمایش شیخ صاحب جواهر. میگه خب اینو توی مبسوط گفت و قال فی الخلاف بالجواز، تو خلاف قائل شده به جواز. البته شیخ گفته جایزه، اما خوبه مستحب صبر کنن، اون صبر رو مستحب دونسته، که امام هم همینو تو مسئله دارن. ایشون میفرمان والاحوت الصبر، احتیاط، این احتیاط مستحب میشه. بالا فرمودن الاشبه الجواز یعنی یجوز الاقتصاص قبل اندمال الجنایه، پس این فتوا که میشه قبل از بهبودی جنایت قصاص کرد. بعد که میفرمان والاشبه، ببخشید، والاحوت الصبر، این احتیاط مستحب، مستحبه که صبر کنن تا بهبودی پیدا کنه، معلوم بشه وضعیت جراحت چجوریه. بعد سیما فی ما لا یؤمن من السرایه، بخصوص در یک نوع جنایت هایی که احتمال سرایتش زیاده. یه وقت هست یه جنایتیه که قاعدتا سرایت پیدا نمی کنه، ولی یه جنایتیه که نه، احتمال داره که این آثاری داشته باشه. صاحب جواهر رضوان الله علیه می فرماد شیخ در خلاف همینو گفته، قال فی الخلاف بالجواز لکن ما استحباب صبر، که همین فتوای امام هم همینه، حالا استحباب که ایشون احتیاط مستحب دونست. بعد صاحب جواهر میگه هو اشبه به اصول المذهب، یعنی این شبیه تر به قواعد مذهب، یعنی صاحب جواهر میگه این نظر درسته. حالا امام هم که داره و هو والجواز و اشبه، فکر میکنم اینم باز از کلمه صاحب جواهر که هو اشبه استفاده کرد. چرا؟ ایشون میگه، صاحب جواهر میگه الجروح قصاصون، روایت داره، آیه داره، فمن اعتدا یا انعاقبتم، اینا همه میگه قصاص کنید، نگفته صبر کنید خوب بشه بعد قصاص کنید. بعد ایشون میگه فمن اعتدا که فا داره، بعضی ها گفتن یعنی بلا فاصله تا اون تجاوز کرد شما، البته بعد خودش میگه و این کان فیه نظر اون واضح، که اشکاله، فاش دلالت بر این نمی کنه، این فقط تفریه، دلالت بر سفر سرعت نمی کنه. بعد یه دلیل دیگه ایشون میاره، میگه که ما الان شک داریم که آیا صبر واجبه، دلیل قصاص میگه آقا این جراحت رو زده شما قصاص کن، شما میگه نه نه صبر کن تا این ببینیم بعضش به کجا میرسه، آیا واجب صبر کنی؟ میگه شک که در تکلیف اصالت البراءه. بعد یه چیز دیگه میگه که این استصحابه، حالا چون در زمان صاحب جواهر هنوز بازم استصحاب انقدر توضیح داده نشده، کلمه رو زیاد میدونید فقهای ما، این اصالت عدما که میگن همه استصحاب عمدتن، تو مباحث الفاظ نه ولی تو اینجاها استصحاب. میگه خب ما الان این جراحت انقدره، شک داریم بعدن افزایش پیدا میکنه یا نه، استصحاب میگه نه، اسمشو میذاره اصالت عدم حصول سرایه. خب پس دلیل هایشون این شد، یک اطلاق ادله قصاص، میگه قصاص کن صبر واجب نیست، دو اصالت البراءه نسبت به وجوب صبر، سه استصحاب عدم سرایت، که میگه ما سرایت نمیکنه، استصحاب میگه. بل و اشهر، ایشون میگه مشهورتر هم همینه که جایزه، بل لم نجد فیه مخالفن، اصلا میگه ما که مخالف پیدا نکردیم، فقط تنها مخالفی که هست همون کلمه شیخ توی مبسوط. بعد میگه اونم تازه گفته احوت، البته صاحب، ببخشید یه کلمه بگم بچه، صاحب جواهر ظاهرا مبسوط و اینجاشو ندیده، حالا داشته نداشته نمیدونم، میگه ما ان المحکی عنه، اون چی که از مبسوط نقل شده اینه که قال التأخیر فیه الاحوت، احوت البته عین عبارتش این بود که عرض کردم که فرمود و هو الاحوت عندنا، اون تعبیرش صاحب جواهر میگه نیست ولی همون مضمونه. بله بعد ایشون میگه ببینید هو به عینهی الاستحباب الذی اشار الیه فی الخلاف، میگه اون استحباب صبر که تو خلاف گفته این احوتی که اینجا گفته همونه، یعنی احتیاط مستحب کرده مثل امام. ایشون میخواد بگه بعد میگه فتخرج المسئله هین اذن عن الخلاف، یعنی یه دونه مخالف داشتیم اونم شیخ تو مبسوط، با این توجیه اونم میره موافق میشه، تموم شد دیگه، سر مخالف نداریم، تموم شد، همه موافق شد. حالا بفرمایید
اون استصحابه اصل مثبت نمیشه؟
نه دیگه از جد
نمیدونم خوب
نه
خوب
نه ببینید استصحاب نه استصحاب میکنیم عدم سرایت رو که نتیجه شرعیش اینه که بیش از این قصاص واجب نیست یا صبر واجب نیست، اثر شرعی شما میخواییم. بعد یه نکته ای که حالا شما همه رو درست کردید جناب صاحب جواهر، روایته رو چیکار میکنی؟ موثق اسحاق خود شما گفتی این روایت رو چیکار میکنی؟ ایشون این هم درست میکنی. یا بل موثق محمول على ارادت عدم القضاء فی الجرح الذي لا يعلم حال افسادهی حتی یبرع، میگه مقصود از این که در این روایت آمده که لا یغضا فی شیء من الجراحات حتی تبرع، میگه مقصود اون جراحاتی است، خوب دقت کنید عبارتو، میگه اون جراحاتی مورد نظر روایته که ما نمیتونیم وضعیتشون رو تشخیص بدیم، لا یعلم حال و افساده حتی یبره، تا خوب نشدن نمیتونیم بفهمیم بالاخره این جنایت چی بوده، اینو نمیتونیم. حالا همچی جنایتی هست که تا خوب نشده آدم نفهمه چه جنایتیه؟ میگه لل جرح الذی تحقق فیه موجب القصاص، نه اینکه ما الان یه جراحتیه که میدونیم حتما قصاص داره، حالا شک داریم که مسقطی براش پیدا شده یا نه، این راجع به اون کار نداره، این داره از جراحتی صحبت میکنه که ما اصلا نمیتونیم وضعیتش رو تشخیص بدیم، لا یعلم حال و افساده حتی یبره، تا اینکه خوب بشه. این فرمایش صاحب جواهر، این حملش برای این روایت با توجه به ظهور اون روایت که عرض کردم، این روایت رو دقت کنید، ان علی علیه السلام کان یقول لا یقضا فی شیء من الجراح، و یه همچین عمومی حتی تبرع، هیچ شک از جراحات رو نمیشه قضا کرد مگر اینکه بعد اینکه خوب بشن. بعد بگیم این مقصود ازش یعنی اون جراحاتی که وضعیتشون مشخص نمیشه مگر بعد از خوب شدن. البته عرض کردم مثلا خود این من مصداقا نمیفهمم یعنی چی که یه جراحتی وجود داشته باشه که لا یعلم حالها الا حتی یبرع، این یعنی چی اصلا؟ جراحتی که آدم تا خوب نشده نمیفهمه چه جراحتیه، این چی اصلا؟ من نمیفهمم، شاید حالا پزشکا یه چیزی بفهمم، من نمیفهمم.
یعنی تا شروع به خوب شدن بکنه ما نمیدونیم
خب این نه، ایشون میخواد بگه تا اون موقع که خوب نشده ما نمیتونیم مثلا قصاص باید بکنیم یا نه، مقصودش اینه، از عبارت دنبالش معلومه لل جرح الذی تحقق فیه موجب القصاص، یعنی مثلا این یه جراحتیه که ما الان نمیدونیم موجب قصاص هست یا نه تا اینکه خوب بشه، این چه جراحتیه که تا وقتی خوب نشده آدم نمیفهمه موجب قصاص هست یا نه، نمیدونم یعنی چی، من نمیفهمم. ولیکن این حمل، حالا به فرض یه همچین جراحتی وجود داشته باشه، این حمل برای اون عبارت فی شیء من الجراحات خیلی حمل بعیدیه. حمل ساده ترش اینه که ما بگیم خب اون ادله داره میگه قصاص کن، حضرت جوان قصاص نکنی تا جراحت خوب بشه، ها مستحب. اون ادله داره میگه قصاص کنید. این دلیل میگه حالا شما نکنید تا خوب بشه، این مستحب، این حمل معقول تریه تا اونی که صاحب جواهر فرموده که حمله بر یه چیزیه که خیلی خیلی به نظر من اگه وجود داشته باشه نادره. بعد وقت عبارت شیء من الجراحات و با این همه شمول و اطلاق ما بخوایم حمل کنیم بر اون، خیلی بعیده. بله، بعد یه بحث دیگه مطرح میکنه حضرت امام.
حضرت امام هم پسندیده
اینو، بله فی دلالت ها، بله امام
خیلی هم در دلالتش مشکلی نداره،
نه فی دلالت ها نظر امام همون اشکال صاحب جواهر مثلا تو ذهنشه. خب مشهور اینه که امام بر تحریر و بر وسیله نجات مشهور، که حالا اینه که میدونیم واقعیت شد که وسیله نجات و امام تعلیقه زده بوده. بعد وقتی که امام تبعید میشن به ترکیه در بورسا که بودن، مشغول میشن به تحریر الوسیله، یعنی میان تعلیقاتشون رو میارن تو متن، اونجایی که این عبارت به اصطلاح چیز رو قبول کردن که اینش رو آوردن، چون این عبارت های وسیله نجات رو آورده دیگه، تحریر الوسیله وسیله نجات، با اونجایش که امام نظرش فرق داره، فقط عبارت عوض شد. خواه طبیعی هم از تو فقه عادیه دیگه، این کار همه میکنن، رساله هم حتی همجوری مینویسن، یعنی میگن رساله یکی رو مثلا میگیرن تا اونجاش که قبول دارن اینه اون عبارت، اونجاش که قبول ندارن عوض میشه. بگم اونو، بله لیاده یه قصه افتاده، خدا رحمت کنه عاشق جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه رو، من خواب با ایشون معنوس بودم و میرفتم زیاد منزلشون و تابستونا پیششون خودم خصوصی درس میخوندم، یعنی مثلا مطلب مطالعه میکردم پیش ایشون، با ایشون بحث میکردیم. بعد یه روزی نمیم ایشون دیر اومد یا تو اتاق بود رفت بیرون برای کاری، من بیکار شده بودم دور برم نگاه میکردم، این رساله آقای خویی اونجاست، رساله آقای خویی رو برداشتم نگاه کردم، یکی با خودنویس یه جاهایشو خط زده خیلی هم ناجور، بعد یه خط بدی با خودنویس یه چیزی نوشته. هاشتاد که اومد گفتم آقا این رساله آقای خویی رو کی خراب کرده اینطوری کرده باشته خط خطی کرده؟ هیشون با یه حال خاصی خدا رحمتش بده رضوان الله علیه گفت تعلیقات چیز منه، من رساله منه. بودم مگه تو رساله داری؟ این که میگم خیلی قبل از این بود که مرجع بشه ایشون. گفتم مگه تو رساله داری؟ بس صدا زد خادمشو گفت رساله بده به آقا. بعد رساله داد، نگاه کردم اون سالی که من نگاه میکردم سال 69 بود اگه اشتباه نکنم، تاریخ رساله رو نگاه کردم سال 59 اگه اشتباه نکنم. گفتم تو 10 سال رساله دادی؟ گفت آره. گفتم مقلدم داری؟ بعد گفت که من بچه بودم رفتم گنبد سبز مشهد، اون موقع گنبد سبز توسط صوفیه اداره می شده، می گفت این دراویش یه ظرفی رو پر از نخود و لوبیا و اینا کرده بودن و اونجا آویزون کرده بودن گذاشته بودن. بعد می گفت من بچه بودم کنجکاوی رفتم از اون درویش پرسیدم این ظرفه چیه این نخود لوبیا اینا ریختی؟ گفت غذای ظهر بود. گفتم که خب این که نخود لوبیا این نپخته است همطور ریختی توی ظرفه، اینو بخواید بخورید چرا زیرش روشن نمی کنید این بپزه؟ گفت ما نخود لوبیاشو ریختیم آتیششو خدا میاره، اونم خواستم مثلا کرامت درست کنه. بعد آیه عاشق جواد خدا رحمتش کنه گفت ما هم نخود لوبیاشو ریختیم آتیششو خدا بیاره، که بخشش که بعدا مرجعیت و خواهی قرار بود بیاد که بعد آمد دیگه خدا رحمتش کنه. حالا اما این نکته ای که سوال کردن که چطور حمل کنیم بر استحباب، هیچ قرینه ای ما نداریم برای حمل بر استحباب، ولی کن من میخوام عرض کنم حمل این بر استحباب به مراتب کمتر معونه داره تا اون فرمایش که صاحب جواهر فرموده که حمل کنیم برای یک فرد نادری که اصلا معلوم نیست مصداق خارجی داشته باشه، و شاید این که فقهای ما این روایت رو عمل نکردن، یعنی روایت رو دیدن دیگه، این روایت که نبوده که مخفی باشه، عمل نکردن. و صاحب جوار گفت یه شیخ تو مبسوط، اونم تازه گفته احوت، اونم احوتش احوت استحبابیه، اونم تازه نپذیرفت که گفت اصلا ما مخالف نداریم. خود این معلوم میشه که واضح بوده براشون که این ادله داره میگه قصاص و چی نداره ما سب کنیم برای بهبودی، روایت میگه سب کنید پس مستحب میشه. و ظاهرم همینه، یعنی آیات واضحه که قصاص وقتی موجبش تحقق پیدا کرد و چی برای صبر نداره. بعد یه بحثی رو امام مطرح میکنن، فلو قطع عدتن من اعضائهی خطعن هل یجوز اخذ و دیاتها ولو کان اضعاف دیت النفس او یقتصر علی مقدار دیت النفس حتی یتزح الحال فان اندملت اخذ الباقی و الا فیکون له ما اخذ لدخول طرف فی النفس. اگر یک کسی تعدادی از اعضای یک طرفی رو قطع کرده خطا، این اصلا مسئله رفت تو دیاتا، الان یه دفعه جاده خاکیه این بحث نسبت به بحث ما، اصلا ما بحث اون قصاصه، قصاص هم که عمدیه، اصلا بحث خطا توش نیست، این رفت الان توی دیات، یه بابا زده چند تا عضو قطع کرده خطا، خب حالا دیاشو که حساب میکنی میبینیم دو سه برابر دیه نفس شد، مثلا خب یه دست نصف دیه است، دو تا دست دیه کامله، یه پا نصف دیه، دو تا پا دیه کامله، یه چشم نصف دیه، دو تا دیه چشم، این زده مثلا دو تا دست و دو تا پا و دو تا چشو کور کرده، سه تا دیه کامله باید بده. حالا سوال اینه که آقا الان باید دیه رو ازش بگیریم؟ زدی دیگه، تو شش تا مثلا عضو قطع کردی که هر کدومشون نصف دیه بوده، میشه سه تا دیه کامله بده، یا نه سب کنی ببینیم این بابا بعد از قطع دو تا پا و دو تا دست و دو تا چشم زنده میمونه یا نه، اگه مرد فقط دیه نفسه، یه دیه نفس بهش تعلق میگه. سوال امام اینه که آیا میشه همه این دیاتو ازش بگیری که چند برابر ممکنه دیه نفس بشه، یا نه حد اکثر دیه نفس رو میتونیم بگیریم سب کنیم، البته اگه خوب شد بقیهشو بگیریم، اگه نه مرد خب دیگه دیه نفس همین مقدار. امام میفرمان الاقوا جواز الاخذ، میتونیم بگیریم سه تا دیه رو میگه. خب مرد چی؟ و وجوب العطا، ایشون میگه اگه مرد خب باید برگردونه، مثلا سه برابر دیه نفس گرفتیم، حالا مرد دو برابرشو اون برمیگردونه. نعم لو سرت الجراحات یجب ارجاع الزائد علی النفس، اگر این جراحت ها سرایت بکنه اون اضافه ایشون میفرماد که باید رجوع داده بشه به نفس. یعنی چی؟ یعنی اگه این جراحت ها منتهی شد به مرگ، نهایتا قصاص نفس، دیه نفسه دیگه، بالاتر از دیه نفس نداریم، نمیتونه چند تا دیه بگیره. این فرمایش امام.
خوب میشه اگه بفهم که سه برابر دیه خوب میشه.
این مسئله عرض کردم مسئله دیه است، و این که امام فرموده به خاطر اینه که در واقع قواعد دیه اقتضا میکنه که وقتی یک کسی دیه ای رو به اصطلاح جنایتی رو وارد کرد باید دیهش رو بپردازه. فوقش اینجا یه جای تأمل هست میمونه برای هفته آینده، و اون اینه که ما تو بحث دیات تو قصاص هم همینو میگیم، تو بحث دیات هم این بحث مطرحه که انتهای جنایت مطرحه، بنابراین اگر یک کسی زده چند تا عضو قطع کرده و الان مثلا احتمال مرگ خیلی زیاده، این که ما بگیم آقا الان بیاد دیه اینا رو بده و دیگه مرد ما بر میگردونیم، این هنوز انتهای جنایت مشخص نشده، چون این منجر به مرگ ممکنه بشه دیگه، انتهای جنایت اون باشه. این جای تأمله، جای بحثه که حالا این بماند برای هفته آینده. این قسمت دومه که عرض کردم، البته مربوط به قصاص نیست، مربوط به دیاته، ولی خب امام چون یه شباهتی داشته به این مسئله، دیگران هم اینجا گفتن، ایشون گفته، چون بحث اینجا این بود که میشه قبل از بهبودی قصاص کرد، حالا اینجا سوال اینه که قبل از اینکه به انتهای جنایت برسه میشه دیه گرفت؟ سوال شباهت داره به اون. دنبالش باشه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.